أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين، ولعنة الله على عذاب أجمعين. روى عن الصادق عليه السلام قال: لا إيمان لمن لا حياء له. بحث ما راجع به موضوع حیا بود. شرح کردم که یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما مسئله همین ترویج بی‌حیایی در سه رابطه دیداری و گفتاری و رفتاری است. در باب حیا جلسه گذشته عرض کردم حیا یک امر اقتصادی نیست و یک امر غریزی است، یعنی از مواهب الهی است. انسانی که مجموعه غرایز است، یعنی فطرت هاست، یکی از غرایز او همین حیا است و ازش هم تشبیه شده است به یه پوشش بر روی روح. من اینجا که بودش داخل جلسه آیه شریفه را هم من مطرح کردم و در روایات ما هم اونجا هم داریم و یه روایتی از علی علیه السلام است که می فرماید: احسن و ملابس دنیا الحیا، بهترین لباس دنیوی برای انسان حیا است در دنیا. و جلسه آخر جلسه هست که در این لباس هم بسه دو بودیست و کار ازش میاد هم موجود میشود که جلوی اصطلاح و باعه انسان را میگیرد و هم از طرفی به انسان اسلامی آرایت انسان را. در آیه همین بود که تعبیری که در آیه داشت هم مسئله نسبت به دواری ساعات کم داشت که این پوشش قباهه رو می پوشند و ریشا داشت که ریش باید از لباس پاکیزه زیباست. خب من رو بحث کردم، فقط تذکر که میخوام برم برای این بحثم ادام بدم. در روایتی را که از سمانه بود که جنود عقل جهر رو مطرح کرده بود، هن حیا و زد دهول خول آقای داشت. حیا زدش خول است. خول چیست؟ حالا مرحوم صدر متعلق رضوان الله تعالی علیه ایشون مفهمد خل خوب از ماده خلع است. خلع است و به او یعنی اون لباسش رو از تن برکرد بیرون. خیر این یه پوشش است بر روح که خدمت فرض شود که جلوی اون حالت افراط و تفریطی شهوت و غضب رو میگیرد که افعال چی ناروا از انسان سر نزند، زشت استوان خجالت بکشه ایرامی جور کن خجالت بکش. و این که خب هم این مانعیت دارد، هم از این طرف هم میاراید انسان. زدش اینه که لباسه رو از تن روح بیرون بیاره، خیلی روشنه دیگه، همیشه هم روشنه. لذا من در بحث های تربیتی میانت کردم تعبیری داشتم و این است به این که اصل در معارف اسلامی ما، مکتب اسلام، پرده داریست نه پرده داری. اصل حیا است، نه بی‌حیایی، که من اون که گفتم خلاصه بود، چکیده بود از این روایات و فرمایشات بزرگان ما. حالا در این جلسه یه مطلبی بخوام مطرح بکنم و اون که حیا نقشی که دارد این است که وجود می شود که انسان در رفت با اعمال زشت روحی حالت انفعالی پیدا بکنه، که ازش تعبیر کنم شرمندگی. مرحوم صدر المتندهین ایشون فرمودند، تعبیر ایشون این بود، انکسار، تعبیر فرمودند حقیقت الحیا انکسار، انکسار میگم منفعل شدم، شرمنده شدم، اجازت کشیدم. نکنیم من طبیعات مختلف میکنم که در استضاح ما محاوراتمون و تو دامده همین حرف رو میزنم. خدمت رو هست شود که این از مقوله به تعبیر ما انفعال است، از نظر اصطلاح منطقی ما یه حالت رو در ربط با عمل قبی زشت. حالا من به عنوان سوال مطرح میکنم که خب پس بنابراین باید عمل زشت انجام بشه بعد روح منفعل بشه؟ حرف ما خوب گوش کنم هیچ کار کنم دیگه شه هم گفتم چی میخواد نگید من چون بحثم بکنم فهمیدی؟ یعنی باید یک عمل زشتی انجام بده بعد چی بشه؟ منفعل بشه، بعد شرمنده بشه. نظر اون قرده حیائش که بر روی روح هست، یعنی این غریزه انسانی که مختصات انسان هم هست. پس تا انجام نشده حیا معنایی نباید داشته باشد یا بردی نباید داشته باشد. یک کدوم از این هم که انفعالی در کار نیست. سؤال رو مطرح کردن خیلیم روشن لبا گوش کنیم نخد این نیستش. اتفاقا حیا نقش بازدارندگی دارد نسبت به عمل زشت. سو نقش بازدارندگی یعنی جلوگیری میکنند از اینکه انسان عمل قبیح رو مرتکب بشه. و اهمیت این محبت الهیه در درون انسان هم در همین است، نقش بازدارندگی دارد. فهمیدی؟ در پیشگیری میکنند یعنی که باید سرانجام شد. من یکی دو روایت میخونم بعد توضیح میدم براتون. از علی علیه السلام قال الحیاء یسد عن الفعل القبی. خیلی روشنه، حیا جلوی عمل زشت رو میگیره. همیدی؟ جلوگیره نسبت به عمل زشت. در یه روایت چیز از پیغمبر اکرم دارد، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحیاء خیر کله، یعنی انه یکف زدین و من لا دین له عن القبی. حیاء سرافکاش خیر است، دیدین و با دین هر دوتاشو، دیدین و با دین رو هر دوتاشو رو نقشش اینه و این که مانع میشه از این که کار زشتن شد. جرسه گذشته من این رو گفتم از آیه هم نیست کردم اونا بنی آدم بود. من رو من دیگه تکرار نمی کنم چون من هم سلسله بار بحثم بیام جلو. کسب به معنای بازدارندگی است. توجه کن جاش. حالا یه وقت ابتدایی است، انتهایی. حالا من بعد اینا رو عرض کنم. خدمتتون عرض شود که چه کنم، سوالی هم دوزی ندارم من، ولو که بیشون ضرورت داره اینا رو من بگم. اصلا حیایی رو که ما مطرح میکنیم که نسبت به افعال قبیح زشت، مثلا اعمال زشت، اون حیاست که جلوگیر است. اولا این مربوط به اعمال اختیاری یعنی ارادی انسان، یعنی انسان که میخواد کارش انجام بده با اختیارش، با اراده خودش. توجه کن چه میخوام بگم. ما اونجاها داریم میگیم که جنبه های اختیاری داریم و ارادی. این جای روشن مثلا جای حیانی هست که بازدارنده باشه، یا فرض کنیم که اگر انجام شد بعد شرمان بیش حالا کنیم. این اصلا به قول ما در اما مستب به اصلا حیا همونجا هست. خب ولی من سراغه کارهای اختیاری، کارهای اختیاری که ما انجام میدیم اینجور نیستش که همجوری چیز باشه فکر میکنم انجام میدیم. هر کاری رو من سریعا مقدمات داره میگن، حالا اونجایی که بحثای کلامش هستش و فلسفیش این میگن اراده داره مقدماته. هر عمل اینجوریه، اول میگن تصویر عمل رو باید انسان بکنه، تا تصویر که نکنه نمیتونه جا. اول ما نماز بکنه، اول چیکار میکنیم؟ از اول نماز رو بکنیم میخوام بلند میشیم، نه اینکه نمیدونی چیکار میخوای بکنیم. هر کاری بخواد بکنیم چه زیبا، باید چیکار کنی؟ اول تصور رو اول بکنی، بعدش وقت میره دو سراغ این فایدهش رو در نظر میگیری. اگر مفید انجام میدی، اگر مفید نیستی مفیده، بعد خب به او پیدا میشه به تعبیر سادش کردن مقدمات اراده رو خدمت و حساس خب بوشه و قبط شم دیست را انجام. اگر نه متنفری ازش، توجه کن چه کردم چکا میکنیم انجام. خیلی روشن گفتم، خیلی سادش کردم مقدمات اراده، بعض فلسفی بود. حالا بفهم اینم عمل زشت شما تصور نمی کنی اول میخوای انجام بدیم یا تصور میکنی؟ گفت چشی رو بده میده گوشی یا خب بزن صورت خودت یعنی چی؟ من یکی نیست نادرش کردم من اینجا تصورش کردی ناسزا میخوای بگی شو چرا به خودت پشت میدی؟ چرا به خود پشت میدی؟ به خودت پشت بده همیش برو جلو تصورش میکنی دیگه اینجا که نیستش که من نمیگم که روشن کنم کار رو. اینجا نقطه حساسه خوب دیگه تصور که کردی بگو ببینم اینجا چه حالی بهت دست داد، رو متمایل شد یا متنفر شد؟ اون کسی که تصور عمل زشت را می کند، میفهمی چی میخوام بگم؟ اگر این به اصطلاح پرده الهیه غریزه فطریه ودیعه الهیه در او باشد و دریده نشده باشد، توجه کنیم او مانع می شود، همونجا متنفع، یعنی اون آده انفعال همونجا به دست میده قبل از همه. ولی یه مثال دیگه دارم چاری هم نده. سوال میکنم از شما، فرض رو نجاست، تصور اینو بکن که نجاست بخوای بخوری، چه حالتی به دست میده؟ متنفع میشی، حتی رو چهرت اثر میداری. یا اگه بهت پیشنهاد بکنی کسی که به این کتابت رو بخور، من یارو میگم برای این که قشنگ بفهمی حرفا من، نه اینکه بعد از اینکه خوری فیش 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 کنی نه چکا کنی. چکا کنم گیر کرده من خدا یک سن مسائل دقیق ظریف علمی ترجه کنیم که از این فلسفی را آدم مجبورم اینجا بکشنم شما حتی راجع به معصومی سلامت الله نجمعین اسمت اونها ترجه کنیم یکی که مروب کرده سان اونا تصویر محصر میکنن اونجا بله همی که تصویر میکنه اونجا منزجر میشه زنی که میخوام بگم ولی ما شهوت غضبامون چیکار میکنه؟ ها؟ خوشش میاد اون متنفر میشه اما ما چی؟ خوشمون میاد بله حالا تصویر عمل قبیح و زشت زنی نقش حیا اینجاست متنفرت بکنه همینجاست بله از مقوله انفعاله اما لازم نیست بعد از عمل بیا قبل از عمل بیا فهمیدی؟ قبل خود ما حالا میارم مثال ساده میزنم اگر یک کسی بخواد یک کار زشتی بکنه هنوز انجام نداده ها بهش بگیم حیا کن ببینی چقدر متداوله اینجا چیز درونی ماستا خجالت بکش تو این کارا نگرده فهمیدی بخواه میگه این کار بکنم خجالت بکش حیا کن قبل از عمله ها همه اینا قبل از عمله گوش کنه لذا مخواستم این عرض کنم که مسئله حیایی که گفته میشه کاربردش میفهمی چه میگم مهمش اتفاقا قبل از عمل مهمش قبل از عمل بله اگر فرض کردیم زیر فشارم فرض کنید نیروی شهوت غضب اینا افسار گسستگی مرتکب شد درست یا نه بعدش هم این حالت براش ما میگیم این تعبیرم میکنیم سر عقل اومد سر عرض که بیاد میگه همه چیکار کرده همونجا باز این حالت انفعالی میاد ترجمه کنیم همین حالت انفعالی اما این حالت انفعالی گوش کنید بردش مربوط به عمل گذشته نیست بردش نسبت به اعمال آینده نظیر اوست که پیشگیری میکنه که دیگه تکرار نکنه این رو بنابراین نقش اساسی حیا در ارتباط با پیشگیری است مثل همین که مخوام بگم من این رو میگم چون بعد حرف بعد پیشگیری و اینی که ما داشتیم چیز اینجا من نعرض کنم که در روایت سماعی بود از جنود یعنی لشکریان به اصطلاح عقل به حساب میاره این که از لشکریان عقل چون 75 لشکر باشه عقل رو جهد میره اصول کافی هست مرحوم الله سجاد رضوان الله شهر کرده این که حیا از جنود عقل است مراد عقل عقل عملی است اینجا اینو بدونی نه عقل نظری عقل عملی یعنی چی؟ یعنی این نیروی را که خدا در من و شما قرار داده و با او تشخیص میدهیم حسن و قبط اعمال چی کار خوبه؟ چی کار چیه؟ از به اعمال چه فعلی خوبه؟ چه فعلی حسنقو نسان لذا از جنود چیه؟ جنود عقل است و ما در روایات داریم هر کس که این به اصطلاح ما برد وجودیش که عبارت از عقل عملیش هستش این شکوفاتر بشود حیایش بیشتر فهمیدی؟ یعنی این احساس درش قوی بشه نسبت به اعمال چی کار خوبه چی کار بده این احساس درش قوی بشه و شکوفا بشه این حیایش بیشتر دیگه بهتر از این بزنی که تو روایت برو ما از علی علیه السلام عقلکم احیاکم عقل الناس احیاکم دو تا عاقل تنین شما اونیست که باهایت ترین شده، یعنی اونی که این بعدش شکوفاتر است، این غریزه درش زنده تر است. میفهمی جمعه؟ این تعبیر اونی هم که تو گفتم جنود عقل و جه آورده شده اونجا. حالا من میخوام برم سراغ نتیجه از بحث. ما یه بحثی داریم راجع به تمام احکام شرعیه الهیه که آمده خدا بکن نکن ها راحتت بکنم خیلی سادش کردم، بکن نکن، بکن نکن، درست نه؟ اینا همش سرجم خواهد. تمام اینها بر محور همین حسن و خوب است. گاهی تعبیر میکنیم ما تو مباحث اصولیمون میگیم به این که مصلحت و مفسده تعبیر میکنیم، میگیم این عمل واجبات مصلحت دارد، محرمات مفسده دارد، شو لذا اون که مصلحت داره میگه انجام بده، اونی که مفسده داره میگه که انجام نده. اونجا این میگیم این همون حسن و قبح ترجه کن. اون وقت حسن و قبح داره مراتب، زشتی زیبایی نداره مراتب، درسته نه؟ از نظر آثارش اگر حسنش زیاد باشه به تبیین ما میگیم مصلحتش ملزمه باشه واجبش میکنه خدا که حتما انجام بده. باید نبایدها رو دارم واسه تو میگم و خوب یاد بگیرم. اگر از این طرف بود عکس بود و اون چی بود؟ نه مصلحت زیاد داشتی، قبح شدید داشتی، شدید بود مصلحت شدید. تو در احساس با خودت که جامعه فرق میکن، هیچ فرق میکن، درست نه؟ حرام شکن، نه شکن، نباید، ترجم کن، اون باید همون این نباید، ترجم کن. لذا، تمام این احکام شرعیه الهیه، ممکنه نمیتون بگم، من و شما از نظر چیزی قاصر هستیم، نتونیم ادراک بکنیم ابعاد چی یه فعلی را از نظر مفاسدش. سطحی نگریم ما، نمیتون میگم ما در یه حدی چیز هستیم، اما سطحی نگریم. اون که خالق من و توست قشنگ خیلی قشنگ میفهمه که اگه این کار از من تر بزنه ها چه نقش تقریبی یا برای من داره یا برای چی جامعه من داره. درجه کنی که میخوام بگم نظام یه چیکار میکنه؟ یا تحریم کنی؟ نباید میکنش یا این کار باید انجام شد؟ اینجاست که مسئله چه؟ مسئله حیامت را میشه. درجه کنیم چون نقش حیامی دست هست چیکار میکنه؟ بازدارنده است از چی؟ عمل قبی ساعت جرده زشت داجه پیل اینه هست سیر از این استش می من این که از کردم شما دقت کنید نقش زیربنایی دارد مسئله حیا. اینجور نیستش یکی سطحی اینقدر سطحش رو پایین آوردن یا نفهمیده یا فهمیده من دیگه نمیتونم چیز بکنم. توجه کنیم این که من تعبیر کردم به اینکه یکی از مشکلات اساسی جامعه ما بر همین ترویج چی؟ بی‌حیایی، یعنی دارن قبح اعمال قبیحه را میشکن در سه رابطه دیداری، گفتاری، شنیدی، رفتار در میشکن. شو همون کسانی که الان بحث داریم که فضای پنجم در جامعه رو اونا میسازن که حاکم بر اون
چهار محیط خانوادگی و آموزشی و رفاقتی و شغلی. گفتم این فضل پنجم داریم حاکم بر اوست که هرچی اونجا میتابن این وانو کنه. این پدر و پادر چی میکنن؟ من سد راستش بخواد بکنه چی میکنه؟ اما اون فضل سازانه فضلگری که فضای حاکم بر تحت کل جامعه میسازن اونو میرسن با چی؟ ترویج بی‌حیایی. قبح قبیح را از بین درد. یعنی در یه محیط متشرعانه توجه کنیم یه سنف بس کنیم یه سنف گفتارها رفتارها شکلها یه خود سه جور گفتم هر خطار دارم میگم قبیح بود در اردن متشرع ما الان دارم گفت شد حرفم خب برم سراغه توسط این خناه منزل علی علیه السلام اسمت کبرا و حیا میخواهد برو خونه زهرا سلام الله عجیب بکنن آقا من این که گاهی عرض میکنم شما بدونید اصلا دو تا خط از بعد از پیغمبر اکرم در جامعه اسلام یه خط خدمت هست بچه اون خطی بود که خدمت هست بچه هرچه مسائل ارزشی بود میخوید از این طرف نه میام در اقلیت دیدید که شنیدید دیگه گفتم من تو مباحث اصطلاح تربیت خانوادگی گفتم شما نگاه کنید زهرا سلام الله علیها رفت مسجد ها نه اینکه نرفته رفت خطبه هم خوندم اما چجوری رفت چجوری چه نمیدونم وقت چجوری شد میگه بله زهرا سلام الله علیها هست اونجا در مسجد خطبه خوان چیکار کرد سخنرانی کردم آخه با انصاف بیا بگو چجوری رفتش این اسمت کبرای خط بگو لباسش چجوری بود آخه بگو دورش گرفته بودن که پیکرش کسی نبینه اصلا شو خب چه وضعی رفت آخه مسجد از درست آمان دارد خب ببین دیگه شو شاید نمیدونم من شاید مثل امشبی بوده من روایت دارم در روایت داره اسماء بنت امیس گفت به این که وقتی که وفات زهرا سلام الله علیها نزدیک شد عزت به من فرمود برو اسب آب بیار من رفتم آب آوردم